رانندگان و سرنشینان سر کار داره، برای چی میباید دستخوش چنین تغییری بشه؟ این که میشه سودجویی.
بله، ببینید این بحث سودجویی به کنار، ما متاسفانه خودروسازهای خارجی که خودروها رو به ایران خلاصه صادر شده و اومده وارد شده در ایران، ساپورت نمی‌کنن، یعنی پشتیبانی نمی‌کنن. حالا اسم شرکت‌ها رو نمیبرم. ببینید بخش ایران خودرو و سایپا هستن به کنار. بالاخره اونها یه استانداردهایی رو دارن و دارن کالا وارد بازار می‌کنن. بیشتر مشکل ما خودروهای وارداتی هست که متأسفانه مثل خودروهای دسته کره‌ای، مثل دسته خودروهای ژاپنی، اینها متأسفانه قطعات خیلی بیکیفیتی در بازار هست که اینا دچار مشکل کرده وضعیت بازار رو. بیشتر روی این موضوع ما مسئله داریم و روی قیمت این نوع کالاها. به محضی که ارز دلار بالا پایین میشه، قیمت اینا به شدت بالا پایین میشه. بحث وارداتش هم که وقتی که میخوان وارد بکنن بر حسب نرخ ارز روز حساب میشه و اینا تاثیرگذار شدید روی قیمت هستش.
چیزی که به هر صورت مطرحه هم گرانیه هم کم بود، نکته این استش که شاید حرفه‌گری متخصصانی که به عنوان تعمیرکار جامعه باشون روبرو میشه، اونا بهترین محل هستن که بخوان تضمین بدن به مشتریان. من فرمایشات شما رو رد نمی کنم، ولی در این حال مسئولیت پذیری رو نمیتونم در اینجا متوجه بشم که یعنی چی. بالاخره محصولات با کیفیت برای این که مشتری های ما اومدن نیاز دارن و برای اون استفاده بکنیم و بعد پولش رو بگیریم که کار ما به چرخه اصطلاحا و انتفاع ما هم تضمین شده باشه. این مسئولیت اجتماعی که از تعمیرکاران انتظار میره به عنوان یک نهاد صنفی، این کجای کار هست؟
دقیقا شما درست میفرمایید، ولی متاسفانه ما مجبور به این کار هستیم چون قطعی موجوده. اگر بخوایم این از این نقاط استفاده نشه، متاسفانه خلل بزرگی و توقف خیلی بزرگی توی خودروهایی که برای تعمیرات میاد باید انجام بشه. یعنی راهی نداریم، ما که دسترسی به واردات نداریم، کار ما واردات، ما مجبوریم از منبع بازار استفاده کنیم. منبع بازارم همین قطعاتی که شما دارید میبینید، یعنی قطعات اصلی بشد نمیگیم نیست، به شدت کم هستش و ما مجبور به مصرف این نوع قطعات هستیم و توی قطعات پرخطر سعی میکنیم که این کار انجام نشه، ولی خب متاسفانه موجودی بازار همینیه که الان داریم شما مشاهده میکنیم.
به عبارت ساده‌تر شما پاسخ من رو در چند پرسشی که پیوستمون رو مطرح کردم اینه که چاره‌ای نیست، همینه که هست، درسته؟
ببینید این رو ما نمیتونیم تعیین کنیم.
نه ببینید یه نکته وجود داره، من مراجعه میکنم قطعه با کیفیت نیست، آیا این رو لازمه که آشکارا به مشتریان گفت؟
یه موقع هست من گزینه های بهتری هم دارم در اطرافم و در این بازار و در این مملکت و من استفاده نمی کنم، میتونم مورد اتهام قرار بگیرم. خب ولی هیچ گزینه ای من ندارم غیر از این، راهی نداریم. مثل این که این همین یه کوچه، همین یه خیابونه، متاسفانه این همین جوری شده و منم دستم به جای بند نیست که بخوام برم خودم وارد کنم. کار ما واردات نیست، کار
تولیدات ما تعمیرات. اشکال نداره، تولیدات داخلی چطور؟
تو تولیدات داخلی خب شرکت های تأمین کننده که دارن برای خودروسازها تأمین میکنن، اونجا دارن بازار رو ساپورت میکنن. اونجا دیگه انتخابی مشتریه که بخواد از این مثلا قطعه ارزونتر استفاده بکنه یا قطعه اصلی. همه بازار رو نمیتوان با قطعات به اصطلاح شرکت‌های تأمین کننده اصلی به اصطلاح تأمین کرد و اون قطعات هم داره میاد با برندهای مختلف داره میاد که حالا به اصطلاح توی قطعات خودروهای داخلی خیلیاشون استاندارد ورود رو دارن، یعنی استاندارد گمرک رو دارن و استاندارد میگیرن میارن.
خب یه چیز دیگه هم حالا اینجا مطرحی میخوام نظرتون به عنوان رئیس اتحادیه، به عنوان شخصیت حقوقی میخوام بپرسم و اون این که اگر طرح نظام جامعه رهگیری از واردات توزیع اعمال بشه و در این حال استانداردهای سختگیرانه هم باشه، فکر میکنید جلوی گسترش بازار قطعات تقلبی رو میشه گرفت؟
ببینید یه طرحی اومد چند سال پیش از وزارتخونه که طرح شناسه کیفیت کالا بود که این طرح نیمه کاره رها شد. اگر اون طرح استارت بخوره، من فکر میکنم که ما بتونیم بهتر انجام وظیفه کنیم. یعنی شناسه کالا روی کالا نه به اصطلاح چاپ میشه و ما اون رو وارد سامانه میکنیم و از اصالت کالا و از همون لحظه هم گارانتی شروع میشه. این طرح مسکوت موند و ما منتظر هستیم از طرف وزارتخونه این طرح دوباره استارت
کنه. علت این که چنین چیزی اتفاق افتاد چی هست؟ میدونید شما که وزارتخونه انجام نداد؟
بالاخره یه زیر ساخت وسیعی رو میخواد. قطعات یدکی یه به اصطلاح مجموعه بزرگی از بازار هست.
خب بالاخره یه بانک اطلاعاته که امروز برخط میتونه پر بشه، کد میگیره.
کمک بدیم.
تو هم تو ایران الان هست نمونه هاش، همین که در خارج از کشور هم که این تجربه
بله،
شده.
بله. ما حتی بحث گارانتی هم روی این موضوع داشتیم که آقا از زمانی که این کد وارد میشه یعنی نصب شده و باید گارانتی داده بشه. ببینید یه بحثی اصلا گارانتی قطعات هستش که الان به اصطلاح از نظر ساختار اداری مشکل داره. اگر این سامانه راه اندازی بشه مشکلات زیادی حل میشه و هر مسئولیتی هم که داشته باشه به عهده اون وارد کننده یا تولید کننده خواهد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که ایمنی خودروها ملاک قرار بگیره. فکر میکنم این جزء اخلاق صنفی در همه اصناف، اتاق اصناف که مدام میگه و فعالان صنفی صنعتی
ما همه میگن. تلاشمون بر همین راست باشه.
غیر از هزینه ها واقعا تعمیرکاران توجه داشته باشن که با جان مردم سر کار دارن. حالا بقیه شو دیگه نمیدونم چه جوری باشه.
تلاشمون بر همین راست باشه.
واقعا همینه. متشکرم از شما آقای نیکایی، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو. خب اگر بخوام به خبرهای تازه‌ای رو که تازه شاید مثلا 1:20 از منتشر شده روی خروجی خبرگزاری ها، یارانه 2,000,000 تومانی هست که از ابتدای سال آینده تصویب شده پرداخت بشه و به همراه کارت امید مادر هدیه دولت 14 برای نوزادان متولد سال 1405 هست. بنابراین فکر میکنم که احیانا بله دیگه تاریخ تولد دیگه الان نمیتونیم عقب بندازیم، ولی میتونیم بگیم که تولدها رو میتونید برای سال آینده برنامه‌ریزی بکنید که از این امتیاز دولت بهره‌مند بشید. دولت 14 هم از ابتدای فروردین 1405 به مادرانی که صاحب فرزند بشن ماهانه 2,000,000 تومان در قالب کارت امید مادر پرداخت کرد. بر اساس دستور رئیس جمهور این کمک هزینه به مدت 2 سال برای هر نوزاد تازه متولد شده ایرانی پرداخت میشه و در کارت امید مادر اون تامین و شارژ میشه. هدف از این طرح تامین بخشی از هزینه های خوراک، پوشاک و ملزومات اولیه فرزندان عنوان شده. البته درباره اینترنت و نیازهای دیگه نوزادان چیزی گفته نشده. بله. خب بریم سراغ آن. راجع به بچه ها صحبت کردیم. بچه ها تا 2 سال رو دولت گفتش که تا یک کارتی هزینهاشون تامین میکنه. گفتم که اگه ادامه پیدا کنه شاید بشه هزینه های شهر بازی رفتن و بچه هم تامین بشه، ولی خب حالا بگذارید که راجع به بزرگتر از نوزادان صحبت بکنیم و مشخصا در باره صنعت شهر بازی در ایران. خانم آقایان، میدونید که یکی از ارکان مهم ایجاد نشاط اجتماعی و البته سلامت روانی خانواده ها به تفریح و امکانات تفریح هست، حتی برای بچه‌ها که دارای مدل‌ها و برنامه‌ریزی‌های پیچیده‌ای است و دارای دانش و پایه‌های علمی و مهندسی فراوانی. در بسیاری از کشورها سرمایه‌گذاری در حوزه سرگرمی و تفریح جزو زیرساخت‌های توسعه اجتماعیشون به شمار میره، در فهرست گردشگران بین‌المللی قرار میگیره. یعنی شهربازی‌ها صرفاً بومی، منطقه‌ای و ملی نیست، بلکه سری در سرها و نامی هم در میان نام‌های بین‌المللی دارن. اما در ایران فشارهای اقتصادی، تعطیلات مکرر، هزینه‌های بالای نگهداری و کمبود حمایت‌های ساختاری سبب شده این صنعت با رکودهای دوره‌ای و بی‌ثباتی جدی هم روبرو بشه. البته شاید اگر بخوام ساده کنم موضوع رو و فهم اون رو برجسته، این موضوع کاملا مستقیما به شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران برمیگرده و بعد رفته رفته میتونه سطوح بالاتر مدیریتی را متوجه قرار بده. اما کارشناسان معتقدن آینده صنعت شهربازی در گروه دو عامل کلیدی تغییر نگاه سیاستگزاران به تفریح به عنوان یک نیاز اساسی مردم و جامعه و البته بچه‌ها، و دوم حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری داخلی برای بالا بردن کیفیت و تنوع تجهیزات بازی در این شهرهای بازی است. رئیس انجمن شهربازیداران ایران آقای مردانی ما را همراهی میکنم برای گفتگوی بیشتر. سلام، وقت شما بخیر.
سلام قربان، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم به همه اون کسایی که صدای ما را میشنفن. امیدوارم انشالله خداوند عاقبت بخیری به همه ما ها بده.
خیلی متشکرم. از اسباب بازی های محلی و چرخ و فلک های محلی که سیار هم بود که یادمه در دوره ما 50 سال پیش، حالا منظور از 50 سال پیش منظورم تصاویر تاریخی سه وقت با سن من مطابقتش ندید، تا امروز که از شهر بازی ها داره صحبت میشه، مسئله به نظرم میرسه در کشور آنطور که باید نظاممند نیست، درسته؟
ازم بزرگ شما شهر بازی توی نگاه دولت مردای ما تا 2-3 سال پیش گم بود، اصلا نگاهشون به سمت سوی شهر بازی نبود.
خب.
و توی این 3-4 سال اخیر دیگه ما از بس رفتیم اومدیم متوجه شدن که یه سنفی هم هست، صنعتی هست به نام شهر بازی که هم ارزآوری داره واسه کشور ما، چون ما الان دستگاهایی که تو ایران ساخته میشه صادرات داریم واسه اکثر کشورهای حاشیه خود ایران.
واقعا؟ یعنی طراحی و تولید وسایل شهربازی؟
بله. ما الان
پس چرا در ایران این برجستگی به عنوان شهرهای بازی در شهرهای مختلف دیده نمیشه؟ یک کمه
ارزم بزرگ شما استقبالی که از شهرهای بازی که به هر حال اینا همه بخشای خصوصیه، وقتی میان سرمایه گذاری میکنن استقبال زیادی نیست. شهر بازی یعنی نوآوری. اول از این باید شهر بازی نوآوری بشه، هر روز دستگاه جدیدتر، تنوعی بهتر بیاد که اونجا شهر بازی به روز بتونه باشه. با توجه به این که الان استقبال زیادی نمیشه، در برعکس کشورهای دیگه که کشورهای دیگه تفریح را تو اولویت میذارن، ولی کشور ما متاسفانه مردم به خاطر وضعیت اقتصادی در سبد کالایی تش سبب قرار دادن. با این وضعیت تورم خب وضع مردم یه مقدار ایجاد نمیکنه به شهربازی ها مراجعه کنن. از این طرف رکود در شهربازی ها هست، نمیشه نوآوری کرد، نمیشه کار بیروز انجام داد. منتها از نظر ساخت دستگاه ها، ما همه این دستگاه ها طراحی میشه و ساخته میشه زیر نظر سازمان ملی استاندارد. کارشناسای سازمان ملی استاندارد نظارت دارن. ما تمام این دستگاه ها چکلیست داره، روزانه، هفتگی، ماهیانه. من میتونم به جرئت بگم از نظر ایمنی اونایی که زیر نظر استاندارد الان کار میکنن با اروپا رقابت میکنن.
واقعا؟ یعنی ما میتونیم مثلا اینی که الان شما اشاره میکنید، مثلا فرض کنید که ما میشونیم با یونیورسال استودیوز سنگاپور یا در حقیقت پارک یونیورسال سنگاپور میتونیم بگیم که برابری میکنیم؟
ما از نظر زیبایی یا دستگاه نوآوری شاید ما برابری نکنیم، ولی اون دستگاهایی که موجود هستش از نظر ایمنی بله،
ایمنی
خیلی بالایی داره.
چون ببینید مثلا از نظر تنوع
تنوع کم.
خب همین دیگه، فرض کنید که یکی از بهترین پارک‌های تفریح در دنیا یا شهر بازی ها توی ایتالیا است که تو فهرست ها هست، در پاریس هم همینطور که دیزنیلند پاریس هست و بسیاری موارد دیگه که میتونیم از این باره نام ببریم. ما چطور میتونیم به یک نقطه ممتاز دست پیدا کنیم به عنوان هنر و آفرینش فنی، مهندسی، طراحی و البته کیفیت متناسب با موازین تعلیم و تربیت و تفریح برای بچه ها؟
ما الان در آستانه ورود به اتحادیه هستیم. تا حالا
اتحادیه
ما اتحادیه شهربازداران ایران.
آها خب.
من فکر میکنم اگر وزارت صمد زودتر جواب ما رو بده که همه کارا انجام شده، ما به زودی مجمع میذاریم و انتخاباتی انجام میشه و هیئت مدیره شروع میکنه به کار و ساماندهی به صنعت شهربازی. تا حالا ما نتونستیم این صنعت و سنف رو ساماندهی بکنیم اونطور که دلمون میخواسته بتونیم ازش بهره برداری کنیم. حالا با ورود به اتحادیه انشالله ما بتونیم با دولت مرزا مکاتبه بکنیم و حالا وام های کم بهره بتونیم بازشون بگیریم و بتونیم به نوآوری دست پیدا کنیم، مجموعه های ما هم بتونیم به اسم شهربازی نام ببریم.
فکر میکنید که چقدر نیازمند سرمایه گذاری باشه کارهای جدیدی که توی ایران زبان زد باشه؟ بالاخره ما در اطراف خودمون هم شهربازی‌های مختلفی رو داریم، هم در ترکیه میتونم در این باره نام ببرم، هم در کشورهای حاشیه خلیج فارس، ولی ما هم با توجه به قابلیت‌های اجتماعی، اهمیت که خانواده‌های ایرانی میدن به این موضوع و برای بچه ها مهمه، تجربه شهرهای بازی هم که الان خیلی ضعیف یه چیزهایی ازشون باقی مونده بداریم رو نشون میده، چقدر سرمایه گذاری میخواد که رشد بکنه؟
ببینید ما تو سالهای اخیر شهربازی همون جمع آوریشون بیشتر بوده تا احداثشون.
چقدر خوب، چقدر خوب.
بعد بچه‌ها جمع کردن، جمع آوری کردن.
بله همین. خب بعد بچه‌ها خب بچه‌ها کجا باید تفریح بکنن؟ روحیه اونها، سلامت اونها.
به خاطر وضعیت اقتصادی و حمایت نشدن مجبورن بعضی از دوستان وقتی میبینن این وضعیت داره رو بردن به شغلای دیگه و جمع‌آوری کردن، سرمایه‌شون ورداشتن رفتن. اهداف خیلی کمه برای یه مجموعه‌ای که بتونیم ما تو ایران. من حتی با مسئولینم خیلی مکاتبه کردم که ما میتونیم یه دیزلند ایران را بندازیم، ما میتونیم بهترین شهربازی رو تو ایران راه بندازیم.
چی گفتن؟
هنوز ما به هر حال دست اندازهای اداری و بالا پایین شدن ها اونقدر رفتیم اومدیم، بعضی موقع بعضی چیزا رو دنبال نکردیم، بعضی چیزا رو هم که چی دنبال میکنیم میخوریم بعضی جا به بنبست گیر دارای اداری. و از وضعیتی هم که به شهربازی ها در حال حاضر داره فشاری که وارد میشه، خب دستگاه باید بیمه بشه، استاندارد داره، شرکت های بازرسی بی رویه پول میگیره، بی حساب کتاب پول میگیره و این یه ضربه بزرگیه. در طول سال یه شهربازی باید فقط صرفا کار کنه، من یه درصدشو بده به شرکت بازرسی.
خب این درصد
درسته که شهربازی خودش مدیر داره، مدیر فنی داره، آموزش های لازم از زیر نظر همون مدرسین دیده.
بله.
باز ما همه این تفاصیل خب چون جایی را نداشتیم بتونیم اینا را ساماندهی بکنیم و حرفمونو بزنیم. من الان تو سازمان ملی استاندارد کرج هستم خودم.
که موضوع پیگیری کنیم.
بله دارم همین موضوعات پیگیری میکنم که بتونیم شرکت های بازرسی بین رو چه حسابی پول میگیرم، بر چه مبنایی، قیمت گذاری از کجا شده واسه اینا.
خب البته
شکایت های زیادی رسیده.
درسته. البته این سازوکارها سازوکارهایی است که از نظر قانونی در کشور هست، باید ببینیم پاسخ اونها هم چیز، اگر البته پاسخ داشته باشن ما اونم منتشر میکنیم برای کمک به پیشبرد شهربازی هایی که بتونه ایجاد بشه. ولی این نکته رو بپرسم، چقدر مجموعه های فعالان در انجمن شما یا بهتر بگم خود انجمن شهربازیداران در ایران با شهرداری ها و شوراهای شهر در تعامل بودن؟ چون مسئولیت اصلی اونها برای تراوت و نشاط شهر و برای سلامت شهروندان به خصوص بچه ها به اونها هم مربوط مستقیما.
بله شورای شهر با ما همکاری خوبی داشتن تو سالهای اخیر.
کدوم منظورتون شورای شهر؟ همه جای شهر هست؟
معمولا اکثر شهرها همکاری داشتن.
بله
اکثر شهرها همکاری داشتن. من و شهرداری تهران هم همکاری خوبی داشت که تو سالهای اخیر و شاید اولش وقتی تازه اومده بودن یه چالش هایی داشتیم از نظر زمان قرارداد ها، اونا هم الحمدلله مرتفع شده الان و همکاری خوبی دارم. منتها سرمایه گذار به خاطر استقبال نشدن از شهر بازی ها و چون نمیتونه نوآوری بکنه سرمایهش رو میاره بیرون دیگه. این یه موزل بزرگیه که
چقدر شرکت دانش بنیان میتونن در اینجا فکر بکنن؟
چون بنظر اکثر شرکت ها دانش بنیان داریم تو
خب، ولی ما کمتر راجع به این موارد شنیدیم. این موضوع به خاطر اینکه بچه ها رو پرتحرک میکنه، اونا رو کنجکاو میکنه، به هیجان وامی داره، میدونیم که تاثیرات مهمی روی یادگیری های اونها میذاره در نظام تعلیم و تربیت. بالاخره به عنوان یکی از بخش ها تو نظام شهری مدرن دیده شده. این شرکت دانش بنیان فکر کنم خیلی بتونم به شما کمک کنم.
حرف کردم ما اکثر شرکت ها الان دانش بنیان تو شغل ما هستن، مهندسین هستن که دانش بنیان هستن و شرکت دارن کار میکنن. منتها توی اول عرایزم عرض کردم تو کشورهای دنیا تفریح تو اولویت زندگی هست، توی ایران نه، تفریح تو سبد کالایی ته سبد قرار داره. اگر بعد از کیف و کتاب و روزمره بالاخره هزینه های روزمره اضافه بیاد به تفریح میرن، در صورت که نیاز هر فردیه مثل زنگ تفریح تو مدرسه. چرا ما تو مدرسه به هر زنگ تفریح بچه ها رو میاریم توی حیات یه رو به هر حال
آزاد دوشن حرکت کنن بچه‌ها؟
بله، روحیه با روحیه جدید برگردن سر کلاس. بله. این تفریح هم جزئی از زندگی مردمه، متاسفانه استقبال کمه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
ولی بایستی تفریح رو در اولویت زندگیشون قرار بدن و انرژی که از بچه ها تخلیه میشه با دویدنشون، با هیجانی که ایجاد میشه تخلیه میشن. روزمره نیاز هر خانواده است که در ما حداقل یه دو سه ساعت تفریح داشته باشه شهر بازی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که این موضوع به خصوص از جنبه رفاهیش در دستور کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار بگیره، چون حوزه رفاه میتونه به عنوان سیاست گذاری و بعد ارجاعش به بخشای دیگه در وزارت کشور، سازمان دهداری ها، شهرداری ها و بعد شوراهای ملی، نظام تعلیم و تربیت کشور و همینطور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه مختلفی هستند که به این حوزه مرتبطن و برمیگردن که میتونن اثر بگذارن. خیلی متشکرم از سازیتون آقای مردانی. اگر دیدید ما هم میتونیم در رادیو اقتصاد بهتون کمک کنیم بفرمایید حتما.
ممنون میشم اگر به هر حال گاهی ما هم بتونیم یه
با کمال میل
صحبت همون انتقال بدیم، مردم مطلع بشن که ما چه دردی داریم.
به رابطتون بفرمایید که این مصاحبه که امروز انجام شد رو میتونید از آرشیو رادیو اقتصاد بردارید و اون رو در شبکه‌های اجتماعی اعضا و خود انجمن منعکس بکنید. مطمئنا ما هم میتونیم بعد کمکتون بکنیم. رئیس انجمن شهر بازیداران ایران، متشکرم.
ممنونم.
خداحافظ.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرازی انرژی، قاچاق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر کشور نظر ما از نیست که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی.
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی، از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب، سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. در خبرهای اقتصادی مصاحبه های مختلفی دارم، میبینم یکی از اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس صحبت از مردمی سازی اقتصاد کردن که سبب مهار و تورم میشه، خب مسلما ابزارهاش رو لازم داریم. گزارش دیگری رو دیدم که یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با یکی از پایگاه‌های خبری اقتصادی درباره فضای فعلی حاکم بر بازارها صحبت کرد که اونا هیجانی توصیف کرده و به خصوص به بانک مرکزی توصیه کرده که نباید با ارزپاشی منابع رو هدر داد، چرا که دلار به زیر 100 هزار تومان حتما برخواهد گشت و ارزپاشی دلار در شرایط فعلی اشتباهه. به گفته آقای جیهانی، تحریم‌های ترامپ اثر مخربی بیشتر بر اقتصاد کشور داشته و دلار در آذر ماه دیما به دلیل تصفیه سالانه رشد میکنه، بنابراین باید سیاست‌های ارزی رو به دقت دنبال کرد. یه کارشناس حوزه انرژی هم مصاحبه ازشون دیدم که جالب بود و پرسیدن چرا همکاری گازی و برقی ایران با روسیه باید گسترش پیدا کنه. پاسخ میدن که همکاری نفتی گازی و برقی بین دو کشور با چالش های مثل تحریم های بین المللی، محدودیت های مالی و فنی رو بروز. اما توجه داشته باشید از جانب دیگر که این همکاری ها فرصت های زیادی برای توسعه اقتصادی فنی ایران و روسیه ایجاد کرده که با تقویت این همکاری ها ایران و روسیه میتونن به جایگاه بهتری در بازار جهانی انرژی هم دست پیدا کنن. فرصت ما تقریبا به پایان رسیده. یک گزارش خواندنی هم دیدم، اگه فرصت کنیم بعدا در برنامه بعدی بهتون خواهم گفت، از کشورهای دارای بیشترین فرودگاه در جهان هست. جالب بدونید که آمریکا در صدر با 16116 فرودگاه در این کشور و برزیل با 5297 فرودگاه دومین رتبه رو داره و بعد از اون مکزیک هست 1580، کانادا 1459 و جالبه که به آقایتون برسونم در این میان آفریقای جنوبی 573 فرودگاه رو داره، روسیه هم 905 تا. به پایان برنامه امروز رسیدیم. مراقب خودتون باشید، هر جای ایران که هستید زندگی به کامتون و جیبهاتون پره، پول و تنتون سلامت.
نسخه یه نور خونه رو پیچیدم با بروکس، باتری رو میخوابم زود، چارش دست من بود تو جریان زندگی نامحدود، با بروکس همیشه جواب روشنه، با بروکس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
نسل جدید بالشت‌های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
عصر بخیر، اینجا رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد برای شما شنوندگان عزیز فرصت خوبیه که اطلاعات اقتصادیتون رو محک بزنید. شما هم با ما در تعامل باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و یا شماره تلفن 22-65-25-25. اینجا رادیو اقتصاده و شما سرمایه‌اید. یکی از برنامه‌هایی که شما می